رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر، شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در بخش سوم مجله بامدادی رادیو آزادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 12 مارس سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بامداد.
صبح شما بخیر و شادی باد شنونده عزیز و ارجمند. کیوم مرسیاتو هستم و از استودیوی آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است و آفتاب ملکه برآمده و یک روزی زیبای دوشنبه را هم آغاز بخشیده است.
و در آغاز این روزی زیبای دوشنبه و در ابتدای مجله بامدادی نگاهی میاندازیم به چند از خبرهای مهمی روز.
بانک جهانی در یک سعی برای رفع نگرانی های کشورهای پایانابی آسیای مرکزی گفته است که حالا مسئله سرمایه گذاری نیروگاه برق آبی راغونی تاجیکستان از طرف این بانک مطرح نیست. بانک جهانی میگوید تنها ابراز آمادگی کرده است که برای ارزیابی امکان بنیاد نیروگاه راغون و تاثیر آن به تمام منطقه به حکومت تاجیکستان کمک مالی میکند. بانک جهانی میگوید قرار است طرح فنی و اقتصادی نیروگاه راغون و تاثیر احتمالی محیط زیستی و اجتماعی آن به تمام منطقه آموخته شود. قصد حکومت تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون که نگرانی های کشورهای پایانابی آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان را برانگیخته است که میگوید بنیاد سد عظیم نیروگاه میتواند سبب فلاکت های محیط زیستی در کشورهای پایانابی آسیای مرکزی شود.
طرفداران نیروهای مخالف پاکستان امروز تظاهرات سراسری را آغاز کردند که روز دوشنبه آینده به اوج خود خواهد رسید. قرار است در روز دوشنبه تظاهرگران در نزد بینای پارلمان پاکستان راهپیمایی کنند. بنا به گزارش ها مقامات صدها از نفر از حقوقدانان ضد حکومتی و فعالان سیاسی را بازداشت نموده و برگزاری همایش های سیاسی در ولایت های سند و پنجاب را ممنوع کردند. نیروهای مخالف پاکستان طلب دارند تا حکومت افتخار چودری رئیس دادگاه عالی را در مقامش برکنار کند که او را سال 2007 پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق از منصبش سبک دوش کرد. امر دادگاه در رابطه با نواز شریف نخست وزیر پیشین و برادرش که حق گرفتنی مقام رسمی را ندارند سبب اوج ناراضگی مخالفین پاکستان شده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که کارل ایکنبری افسری عالی رتبه سابقه دار که دو مرتبه در افغانستان خدمت کرده سفیر کشورش در اینجا پیشنهاد میکند. جنرال کارل ایکنبری تا سال 2007 در افغانستان خدمت کرده است و کاخ سفید میگوید که وای مشکلات افغانستان گرفتار و چهره های بانفوذی آن را خوب میداند. کارل ایکنبری بارها هشدار داده بود که آمریکا بدون سرشته جنگجویان القاعده در پاکستان در جنگ افغانستان و مبارزه علیه تروریسم پیروز شدن نمیتواند.
تیراندازی یک جوان مسلح در یک مکتب آلمان مردم این کشور را وحشت زده کرد و امروز آلمانی ها به ماتم نشستند. روز چهارشنبه این جوان 17 ساله با ورود به مکتب تحصیلات همگانی آلبرت ویل در شهر وینیدن 15 نفر از جمله 9 محصل اساسا دختران، 3 معلم و 3 رهگذر را هم کشت. شاگرد سابق این مکتب بعد وارد شدن به مکتب به طور پراکنده تیراندازی کرد و سپس یک ماشین را ربوده گریخت و بعدا خود را هم کشت. پلیس میگوید وی تفنگچه به نام پدرش ثبت شده را استفاده کرده است ولی عامل های بیدادگری این جوان 17 ساله هنوز معلوم نیست.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مجله اقتصادی معتبر فوربز آمریکا فهرست نوی ثروتمندترین افراد جهان را نشر کرده و گفته است که تقریبا از 3-2 حصه میلیاردرهای روسیه بر اثر بحران جهانی اقتصادی به قول کمبیزوات شدند و روسیه دیگر سرزمینی بیشترین ثروتمندان جهان نیست. فوربز میگوید اگر یک سال پیش روسیه 87 میلیاردر داشت، حالا تنها 32 میلیاردر دارد. اکنون به جای مسکو شهر نیویورک خانه بیشترین میلیاردرهای جهان است. بیل گیتس مؤسس شرکت مایکرو سافت هرچند به اثر بحران جهانی مالی 15 میلیارد دلار خود را از دست داده است، اما به گفته مجله فوربس هنوز هم ثروتمندترین فرد جهان به حساب می رود زیرا مال و ملک دارایی هایش 40 میلیارد دلار ارزش دارند.
و سازمان ملل متحد میگوید که اهالی کره زمین تا سال 2012 به 7 میلیارد نفر خواهد رسید و تا سال 2050 2 میلیارد نفر دیگر بیشتر خواهد شد، یعنی 9 میلیارد نفر. با گفته سازمان ملل اهالی کره زمین اکثرا از حساب اهالی کشورهای در حال رشد آسیا و افریقا افزایش خواهد یافت. نفوس کشورهای سرحالی جهان در میانی سالهای 2010 تا 2050 زیادتر شده و اهالی 45 کشور و یا منطقه حداقل تا 10% کاهش خواهد یافت، از جمله اهالی روسیه، ژاپن، ایتالیا، کره جنوبی. با گفته سازمان ملل زمین کوچکی تاجیکستان تا سال 2050 خانه بیشتر از 11 میلیون نفر خواهد شد. و شنونده ارجمند، اگر میلی شنیدن جزئیات بیشتر این خبرها رو دارید، پس با مجله بامدادی بمانید، زیرا در ادامه برنامه صحبت های مفصل در اطراف این موضوع ها خواهیم داشت. و یا سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی که میدونید کدام است، ozodi.org. ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. و پیش از آن بگویم که در 15 دقیقه دیگر دایر با کدام موضوع ها صحبت میکنیم. اجازه دهید نگاهی اندازیم به نقشه های هواشناسان و پیشگویی های هواشناسان که وضع هوای امروزی تاجیکستان را تصویر میکنند. هوا امروز واقعا بهاری است، طاهر، آفتاب هم برآمده است، طوری گفتیم، و از گرم شدن هوا در امروز درک میدهد. و هواشناسان هم میگن در جنوب، در شهر قرغان‌تپه امروز تا 20 درجه گرم میشود. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و نواحی اطراف آن و همچنین شهر حرارت تا 18 درجه خواهد رسید. اما خروق مرکزی ولایت بدخشان به این اندازه گرم نمیشد و حرارت در اینجا در جریان روز تا 10 درجه خواهد رسید.
پس مژده نوروز هم میرسد به تدریج، نه کیومرس؟
بله تایر، مژده نوروز هم میرسد و با گرفتن این مژده ها مردم هم برای پیشواز، برای استقبال از نوروز آمادگی خود را میگیرند.
و خوب شنونده ارجمند، اینجا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
سران کشورهای عضو همکاری های اقتصادی و یا ایکا در شهر تهران چی گفتند؟
تاجیکستان و روسیه راه های تنظیمی مهاجرت کاری و حقوق مهاجران تاجیک در روسیه را بررسی میکنند.
صندوق بین المللی پول دورنمای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی را تیره و تار تصویر می کند. گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا گزارش ها. در تهران رهبران کشورهای عضو ایکا یا سازمان همکاری اقتصادی در ملاقات خود بحران سرتاسری مالی را بررسی کردند. ضمن افتتاحی همایش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران کشورهای غربی را تنقید کرده، گفت که نظامی کپیتالیستی ساخته آنها در حال فروپاشی است. وی کشورهای غربی را گناهکار بحران کنونی جهانی مالی دانست و گفت که نظام اقتصادی موجود در جهان عادلانه نیست و باید تغییر یابد.
سازمانی همکاری های اقتصادی تأخیری تاریخی چندان طولانی ندارد و سال 1985 با ابتکار ایران و پاکستان و ترکیه تشکیل شده است. بعد از فروپاشی شوروی به آن سازمان، آذربایجان و تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان و افغانستان همراه شدند. و رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی هم از کشورهای عضو در سازمان ایکا خواست تا به او در امر مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر کمک نمایند. طوری می‌دانیم مواد قاچاق مواد مخدر برای تاجیکستان هم یک دردی سر شده است. اسکندر خواجه میرزاده از رادیو آزادی در این باره گزارش مفصل دارد که با هم می‌شنویم.
در پیام افتتاحی نشست تهران، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از کشورهای عضو سازمان ایکا دعوت کرد که بحران اقتصادی سراسری را به زمینه رشد تبدیل دهند. احمدی نژاد نظم کنونی اقتصادی عالم را که در آن ممالک غربی نفوذ دارند نظام بی‌مسئولیت نامیده، از شرکت کنندگان نشست یک روزه دعوت کرد پول یگانه تشکیل نموده تجارت بین همدیگری را توصیه بخشند. اصلا از نام سازمان ایکا معلوم است که در آن به مسئله های اقتصادی اولویت داده شده است، ولی بعضی کشورهای عضو این سازمان در مرکز رویدادهای سیاسی عالم قرار دارند و از این رو شاید ناگزیر در تهران بحث حوادث سیاسی نیز مقام مهم کسب کرده باشد. ایران پایبند مباحثه بین المللی روی برنامه هسته‌ای اش می باشد. پاکستان با مبارزه‌اش بر ضد افراطگراهای اسلامی و افغانستان با آشوب‌های روزافزون طالبان دست به گریبانند. در نشست تهران پرزیدنت عراق جلال طالبانی به حیث مهمان دعوت شد. در صحبت با رادیوی عراقی آزاد، سفیر عراق در تهران محمد مجید الشیخ گفت کشورش امکان عضویت در سازمان ایکا را ارزیابی دارد.
در عراق نو هیچ مشکلی با همسایه ها وجود ندارد، خواه ایران و خواه کویت و خواه همسایه دیگری. عراق می خواهد در صلح و ثبات با همسایه ها به سر برد. یگانه چیزی که ما به آن احتیاج داریم این مکالمه است. زمانی حمله و تجاوز خاک همسایه ها گذشت. این لحن حکومت امروزه و این لحن مردم عراق است.
در عرفه سفر تهران پرزیدنت ترکیه عبدالله گل از مقامات ایران دعوت کرد که موقع سیاسیشان در مقابل ایالات متحده آمریکا را تغییر دهند. و گفتی گل با سر قدرت آمدن براک اوباما در قصر سفید تمام اوضاع تغییر یافت. از این رو کشورهای دیگر نیز باید موقع خود را بازنگری کنند. طبق بعضی گزارش های تصدیق ناشده رئیس جمهوری ترکیه شخصا پیام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را به رئیس جمهوری ایران تقدیم می کند. ششم مارت کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون از انکره بازدید نموده اشاره کرد که ایران هم به کنفرانس افغانستان دعوت می شود. این نشست 31 مارت در پایتخت ترکیه دایر خواهد شد. منوچهر متکی وزیر کارهای خارجی ایران می گوید کشورش امکان قبول چنین دعوتنامه را بحث دارد. در پیام خود به شرکت کنندگان کنفرانس رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از کشورهای عضو سازمان درخواست کرد که در مبارزه با کشت و حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر به کشورش کمک رسانند. با پشتیبانی از خطاب رهبر افغان پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری ابراز داشت که کشورهای عضو سازمان ایکا به اصطلاح مسئول هستند که در مبارزه با تروریسم به افغانستان یاری رسانند. زرداری افزوده است که اسلام آباد در پی تحکیم اعتماد و همدیگر فهمی با حکومت افغانستان است. در حاشیه نشست تهران پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با پرزیدنت های ایران و افغانستان صحبت داشت. سه رهبر به ضرورت تحکیم روابط سه جانبه که به نفع هر سه کشور است تاکید کردند. همچنان سه رهبر ابراز داشتند که رشد نقلیات، نیروی برق، استفاده ذخیره های آبی و تجارت در مرکز توجه قرار دارد. رهبران من جمله تاکید کردند که سازش های سه جانبه باید هر چی زودتر اجرا شوند. خبرگزاری های ایرانی نوشتند سه کشور رضایت دادند که به همین زودی ها در شهر دوشنبه جلسه شورای هماهنگساز را در سطح وزیران کارهای خارجی دایر نموده تطبیق موافقتنامه های تهران را ارزیابی کنند.
نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و یا ایکا در تهران گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده بود. ضمناً امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سخنرانی در همایش تهران دعوت کرد تا رسمیات تجارت و عبور و مرور کالا ساده تر کرده شود و تجارت نزد سرحدی رواج پیدا کند. به گفته وی در راه رفع پیامدهای بحران مالی بهره برداری از ذخایر آب و انرژی و تاسیس نظام یگانه انرژتیکی همچنین انتقال آزاد سرمایه و نیروی کاری و مال و محصولات می توانند نقش مهمی را اجرا کنند.
شنونده ارجمند در ادامه برنامه دایر به وضع اقتصاد تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی یک گزارش جالب دیگر هم داریم، ولی پیش از آن یک گزارش مهم دیگر دایر به مسئله داغ در تاجیکستان، مسئله مهاجرت، ولی قبل از آن یک آگاهی کوتاه داریم و بعد برمیگردیم و صحبت را ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
حتما از برنامه های گذشته مجله بامدادی دریا دارید که امروز گروه از نمایندگان خدمات مهاجرت کاری روسیه در شهر دوشنبه مهمان مقامات رسمی تاجیکستان می باشند و با آنها مسئله تنظیم مهاجرت کاری را بررسی می کنند. طوری معلوم و طوری همه شما هم می دونید صدها هزار خانواده سر از طفل نوزاد تا به پیرمردان و پیرزنهای 70-80 ساله در تاجیکستان به شرافت همین مهاجران کاری روز می گذرانند.
بله طاهر، به شرافت صدها هزار مهاجری که در روسیه قانونی و غیر قانونی کار میکنند از آب کم هم نمیکشند. البته هزاران مهاجری که به دست سکنخت های ظالم به دست کاردهنده های قلاب هم میفتند و از دست ماموران پلیس روسیه که آنها را آلوده به فساد میخوانند رنج هم میبرند
و رنج میکشند واقعا. و حالا اکنون مقامات تاجیکستان و روسیه بحث دارند تا چی باید کنند که مهاجران تاجیک با رعایت قانون به روسیه روند کار کنند و از این همه مصیبت و خواری و مشقت رها شوند. خبرنگاری رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت که بحثی نمایندگان اداره های مهاجرت تاجیکستان و روسیه را دیروز شاهد بود از پایتخت تاجیکستان گزارش می دهد.
معاون مدیر خدمات فدرالی مهاجرت روسیه که در رأس هیئت از تاجیکستان دیدن میکند گفت در واقع تنظیم روند مهاجرت در داخل روسیه بدون اصلاح قانونگذاری مهاجرت مشکل خواهد بود و به منظور آسان کردن شرایط حضور و کار مهاجران یک سلسله پیشنهادات برای اصلاح قانونگذاری روسیه در زمینه مهاجرت که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده است برای بررسی پذیرفته شدند. این پیشنهادات از جمله به زمان حضور، اجازه کار و قرارداد کاری مهاجران داخل دارد. آناتولی کوزنیتسوف، معاون مدیر خدمات مهاجرت روسیه از جمله گفت:
"تو نوویدنیه که ما надеемся скоро будет уже поправки в закон о правовом положении иностранных граждан работать".
او میگوید چند پیشنهادی تازه ارائه شد که امیدواریم به زودی در قانونگذاری وابسته به مهاجرت وارد شود. از جمله پیش بینی می شود که بدون بعدی 90 شبانه روز از قلمرو روسیه خارج شدن مهاجران کاری طبق قرارداد کارگری زمان اجازه کاری آنها تمدید شود، ولی نه برای بیشتر از یک سال. برای مهاجرانی که در بخش خصوصی مشغول هستند ما پیشنهادی دادن پتنت را کردیم. طبق این پتنت نیز مهاجران می توانند یک سال مشغول کار باشند اگر قیمت هر ماهی آن را که 1000 روبل روسی را تشکیل می دهد پرداخت کرده باشند و بعد یک سال باز می توانند زمان بودوباش و اجازه کار خود را تمدید نمایند.
90 суток разрешение продлевается на основании договора трудового либо гражданского права, но не более чем на год.
آناتولی کوزنیتسوف، معاون مدیر خدمات مهاجرتی روسیه: فعلا کارگران مهاجر تاجیک بعد از 90 روز اقامت در روسیه حتما موظفند که یک مرتبه از قلمرو روسیه خارج شوند و دوباره وارد مرز گردند تا اجازه کار را دریافت نمایند. با قبول شدن این پیشنهاد اصلاحات به قانون مهاجرت، مهاجران کاری می توانند از مشکل خارج و وارد شدن از مرز روسیه آزاد شوند. گذشته از این، به گفته آقای کوزنیتسوف، پیشنهاد دیگری که سری آن به توافق رسیدند و نیز برای وارد کردن به قانونگذاری مهاجرت روسیه پیشنهاد خواهد شد، خواسته گرفتن متشکلانه کارگران صاحب کسب می باشد. در روند یا پروسس انتخاب این نفران خدمات مهاجرت روسیه نیز سهم خواهند داشت و این افراد اجازه کار و اقامت در روسیه را در خود تاجیکستان توسط نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه دریافت خواهند کرد. داشتن معلومات عالی ناکامل یا میانه مخصوص و تکنیکی و دانستن زبان روسی برای این گونه اشخاص حتمی است. همچنین برای اعضای خانواده چنین افراد نیز اجازه کار و حق اقامت در روسیه به مهلت داده خواهد شد. اما بحث جانب ها بر سر چندین مسئله دیگر وابسته به حقوق مهاجران همچنان ادامه دارد. جمشید رحیموف، مدیر کارخانه دولتی تاجیک خارجه کاری وابسته به وزارت کاری تاجیکستان میگوید:
встречаются такие контракты и договора с работниками. Умышленно, допустим, уменьшается объем заработной платы.
Умегвед, در تجربه فعالیت خود ما دیدیم که ضمن تهیه قراردادهای کاری عمدن حق معاش کارگران مهاجر در روسیه از سوی کارفرمایان به منظور کاهش پرداخت اندازها کم می شود و همچنین بندهای از قراردادها در صورت اختصار یا آزاد کردن کارگر مهاجر حق کارگر مهاجر را حفاظت نمی کنند. بحث دیگر گذشتن از معاینه طبی و داشتن معلومات نامه صحتی است که سالها ادامه دارد، ولی همچنان معلومات نامه های مهاجران ما که از سوی مؤسسه های تاجیکستان داده می شود در روسیه مورد اعتبار نیست. با وجود که بند 10 سالش نامه حمایه حقوق مهاجران میان تاجیکستان و روسیه این را اجازه می دهد. در همین حال معاون مدیر خدمات مهاجرت روسیه گفت در واقع این بحث ها جای دارد و بحث حمایه حقوق مهاجران در مناسبت با کارفرما حل شدنی است. اگر چنین مورد جای داشته باشد به خدمات مهاجرت مراجعه شود، می تواند در حل آن مساعدت نماید. اما در مورد اعتبار معلومات نامه های طبی آقای کوزنیتسوف گفت:
относительно медицинских справок вопрос непростой. Из года в год количество тяжело больных людей, инфекционно опасных растет.
او میگوید ما نیز منفیتدار و جانبداری دادن این معلوماتنامه های طبی در تاجیکستان هستیم، ولی این سوال بسیار مشکل است. نتیجه تشخیص ها نشان می دهد که سال از سال تعداد گرفتاران بیماری های سرایتی و خاصا مرگاور می افزاید و کی کفالت می دهد که در واقع همه مهاجران سالم و تحت نظارت بودند؟
اوی گارانتیرویتی شو 100% بویتی کنترولیرویت всех که ویجاید работу в Российскую Федерацию.
با گفته مسئولین خدمات مهاجرت روسیه، ظرف دو ماه سال روان تعداد هجرت کنندگان برای کار به روسیه نظر به سال گذشته کم شده است. کارشناسان میگویند کم شدن مهاجرت با بحران جاری مالی در روسیه ارتباط دارد، ولی با وجود این در سال گذشته بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه به سر برده یا مشغول کار بوده است، در حالی که طبق کوتا روسیه برای تاجیکستان تنها 226 هزار جای کار پیش بینی کرده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که از دوشنبه آفتابی و از پرگه بارانی مستقیما پخش می شود. امروز هم کمینه طاهری سفر
و من کیوم ارسطو در خدمت شما هستیم. ساعت حالا در دوشنبه 8:20 است و
در شهر پرگ 4:20 بامداد. و می دونیم که مخالف نیستید اگر حالا یک ترانه بشنویم و سپس برگردیم و موضوع های دیگری برنامه را معرفی کنیم و صحبت را باز هم ادامه دهیم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مهمان خاندانی هر یک از شما است و حالا نگاهی کوتاه به سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
تصویری غمگین کننده صندوق بین المللی پول از دورنمای اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان.
تبادل آب با نیروی برق، تاجیکستان آب ذخیره میکند تا در فصل بهار مجرای آب به سوی ازبکستان را نبندد.
سازش پاکستان با طالبان، سازشی که کشورهای همسایه‌اش را ناراحت و نگران کرده است.
مطبوعات خاموشی ختلان و مردم بی‌خبر از رخدادهای مهمی که در وطنشان اتفاق می‌افتد.
خب میرویم و صحبت را ادامه میدهیم. صندوقی بین المللی پول دایر به آینده اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی با نظر داشتی بحران جهانی اقتصادی گزارش نشر کرده است. طوری که مرس دیدیم واقعا با خواندن آن کس خوشحال نخواهد شد.
بله تایر، واقعا آماری که دایر به کاهش درآمد مردم سخن میگوید و دایر به خالی شدن خزینه ها، البته منظورم بانک ها است، کسی را خوشحال نمیکند. و در گزارش صندوق بین المللی پول هم میبینیم که چگونه از این دورنمای تاریک سخن رفته است. اما البته راه علاج هست و این نهاد بین المللی مالی به کشورهای منطقه توصیه ها داده است تا اقتصاد بیماری خود را چگونه درمان بخشند.
و این گزارش را هم اسکندر خواجه میرزاده از رادیوی آزادی تهیه کرده است.
در حالی که بحران سراسری اقتصادی توسعه بیشتر کسب می کند، صندوق بین المللی پول ابراز داشته است که در سال 2009 سرعت رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از 2% بالاتر نخواهد شد. اصلا صندوق سال روان را سال رکودی بزرگ عنوان داده، تأکید کرده است که نشاندهنده های آن بدترین در حیات چندین نسل خواهد بود. دومینیک استروس‌کان مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در نشست فوق‌العاده کشورهای عضو در کشور افریقایی تانزانیا تأکید کرد که به عقیده پژوهشگران صندوق امسال رشد سراسری منفی خواهد بود. او از کشورهای دارا دعوت کرد که ممالک نیازمند را از نقطه نظر مالی دستگیری کنند. دیوید اوون معاون مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در امور خاور میانه و آسیای مرکزی میگوید در ماه اکتبر صندوق پیش بینی میکرد که سال 2009 رشد اقتصادی کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی به 8% برابر خواهد شد، ولی با گذشت 4 ماه عیان گشت که در بهترین حالت رشد اقتصادی منطقه از 4% بیشتر نخواهد شد. اوون میافزاید
Until recently, this region had been awash with commodity export risk.
تا همین اواخر منطقه از صادرات اشیای خام، ورود سرمایه و مبلغ‌های ارسالی مهاجران مفاد خوب به دست می‌آورد. در نتیجه سال‌های اخیر رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی کشورهای منطقه به قدر نظررس افزایش یافت. درآمد از نفت امکان داد که منطقه ذخیره بزرگ جمع کند. از جمله بعضی کشورها خزینه های خاص تأسیس دادند. در این میان کشورهای کم درآمد هم از حساب رشد با سرعت کشورهای بزرگتر فایده کسب کردند. صندوق بین المللی پول می نویسد از بحران همه کشورهای منطقه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان زیان دیدند، ولی تأثیر بزرگترین بحران با آن کشورهای راست می آید که روسیه کارشریک آنها و سرچشمه درآمدی مهاجرانش بوده است. صندوق بین المللی پول هشدار می دهد که اگر وضع روسیه باز هم بدتر شود، تأثیر آن به این کشورها افزایش می یابد. هفته گذشته در شهر بیشکک، صندوق بین المللی پول همراه با بانک ملی قرغیزستان میزبانی یک نشست را بر عهده گرفته، رهبران نهادهای مالی منطقه را به ارزیابی راه بیرون رفت از بحران دعوت کرده بود. شرکت کنندگان نشست 4 سبب اساسی بحران را تشخیص نمودند: دشواری دریافت سرمایه گذاری های خارجی، پایین شوی نرخ نفت و اشیای خام، افزایش بیکاری مهاجران در روسیه که باعث کم شدن ارسال پول از این کشور شده است، و بالاخره کاهش تجارت. معاون مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول دیوید اوون تاکید میکند که شرکت کنندگان کنفرانس 3 عامل کلیدی حل بحران را پیشنهاد نمودند. اولا کشورها باید امکان استیمولوس یعنی دستگیری مالی اقتصاد را ببینند. ما باید حفظ مردم کم درآمد را مد نظر گرفته رشد اقتصاد را تشویق کنیم. کشورهای صادرکننده نفت می توانند ذخیره اسعار از حساب نرخ بلند نفت به دست آورده را استفاده برند. در مورد کشورهای باقی مانده حاضرین اظهار امید کردند که ممالک به اصطلاح دانار کمک خود را دریغ نداشته امکان نمی دهند که کاهش کمبغلی مردم منطقه که سالهای اخیر حاصل شده است از بین رود. همچنان شرکت کنندگان کنفرانس به کشورهای منطقه مشورت دادند تا قرب اسعار ملیشان را طور تنظیم نمایند که از وقوع بی سر و سامانی و بلند و پسچوی بی نظم پولهای ملی جلوگیری به عمل آید. هفته گذشته صندوق بین المللی پول اعتراف کرد که در ابتدا تأثیر بحران سراسری اقتصادی را تا حد نادیده گرفته است.
شنونده ارجمند، بعد از بخش آگاهی موضوع صحبت رو تغییر میدهیم و دایر به افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم که از دستی طالبان و تندروان اسلامی به قبل بداد آمدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات پاکستان بعد از یک سازش بحث برانگیزی که با تندروانی وادی سوات امضا کردند، یک چنین سازش دیگر را با قبیله پشتوها در منطقه بجاور به امضا رسانیدند که میگویند بعضن این قبیله رهبران القاعده را زیر قناتش پنهان میکند.
طاهر، آنگونه که میدانیم امضای سازشنامه را از یک طرف جهیش به سوی پیش بله. در امر آرام کردن این منطقه قبیله نشین خواندن، از طرف دیگر سازش پاکستان با تندروان نگرانی ها را برانگیخته است که اکنون تندروان در کار خود آزاد میشن و میتوانند تا بیستان امسال به افغانستان رفته و علیه نیروهای ناتو و امریکا
بجنگند.
در این باره یک گزارش داریم از همکار ما لطیفی که با هم میشنویم.
یک هفته پس از آنکه حکومت پاکستان سازشنامه صلح را با سروران منطقه نارام وادی سوات به امضا رساند، اسلام آباد با امید تحت نظارت گرفتن منطقه قبیله نشین بجاور با قبیله پشتون ها نیز به توافق همسان رسید. بجاور را یک پناهگاه رهبران القاعده میدانند و از ماه آگوست سال گذشته نیروهای پاکستان در اینجا با شورشیان اسلامگرا میجنگیدند. این شورشیان زیر پرچم سازمان تحریک طالبان پاکستان فعالیت میکنند که این گروه اتحادی از گروه های مختلف طالبان پاکستانی و هم پیمان القاعده بوده است. بنابر گزارش ها در زد و خورد های ارتش پاکستان و آشوبگران 1,500 شورشی و ده ها سرباز حکومتی کشته و دست کم 200,000 اهالی آسایشته از مکان های زیست خود رانده شدند. خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور خبر داد که طبق قراردادی که 9 مرد به امضا رسیده بود، قبیله ماموند بزرگترین قبیله پشتون‌های منطقه بجاور وادار شده است. شخصیت‌های کلیدی طالبان منطقه از جمله رهبر آنها مولوی فقیر محمد و معاون و سخنگویش مولوی عمر را به دولت تسلیم کند. طالبان اینچنین راضی شدند اصلیه‌شان را به زمین گذارند، گروه‌های نظامی‌شان را پراکنده کنند و مرکزهای تمرینی‌شان را ببندند. طالبان باید رادیوی خود را که در موجهای FM پخش می‌گردید برهم دهند و اگر یگان کس بندهای سازشنامه را ویران کند، حکومت‌های محلی حق دارند منزل‌هایشان را خراب کرده تقریبا به $13,000 آمریکایی جریمه ستانند. سابق جنرال پاکستانی محمود شاه که حالا تحلیلگر امور امنیتی میباشد، زمان نخستین عملیات نظامی ضد طالبان و القاعده در پاکستان سال‌های 2003 و 2004 در این عملیات نقش کلیدی می‌بازید. در صحبت با رادیوی آزادی و گفت که سازشنامه با قراردادهای دستجمعی با قبیله ها زمان حضور بریتانیا ها در منطقه در عصر 19 پیروی میکند و طبق آن پشتون ها به مقامات چیزهای مشخص را تضمین میدهند.
معمول قبیله و تقریبا دای سپاس به غیر ملکی دل تفرانه ورکوه غیر ملکی دل تلاقی پاس
معمول ها راضی شدند که با یگان جنگاور خارجی در منطقه پناهگاه نمیدهند. حتی اگر خارجی ها در این منطقه پیدا شوند، قبیله آنها را به حکومت تسلیم می دهد. آنها اینچنین مجبور بودند تضمین دهند که با طالبان و دیگر گروه های افراطی اجازت نخواهند داد در منطقه فعالیت کنند. همین طور این یک نوع تجدید سازشنامه های قبلی میان حکومت و قبیله ها می باشد. با وجود آنکه عملیات های نظامیان پاکستانی در منطقه در سطح بین المللی ستایش شده بود، در عمل شورش قبیله های محلی علیه طالبان نقش کلیدی را بازیده قدرت حکومت را در اینجا تقویت داد و شورشیان را مجبور کرد به شرط های اسلام آباد راضی شوند. جنرال مایور طارق خان که رهبری عملیات را بر عهده داشت در صحبت با روزنامه بریتانیایی داون گفت که این بیشتر پیروزی مردم است نه غلبه نظامیان. این در حالی است که فضل رحیم یک تحلیلگر سیاسی از پشاور هشدار می‌دهد که با این سازشنامه صلح امیدهای زیاد بستن لازم نیست. با عقیده وی تا دمی که حکومت با تمام گروه‌های طالبان منطقه قبیله نشین وزیرستان سازش نکند، دورنمای استقرار صلح در پاکستان و افغانستان شبهناک به نظر می‌رسد. طبق قرارداد یگان جنگاور محلی یا خارجی حق ندارد از طریق این منطقه به افغانستان عبور کند، اما در سطح بین المللی نگرانی ها اظهار می شوند که این سازشنامه شورشیان را وادار خواهد کرد از پاکستان به افغانستان رفته در آنجا مقابل نیروهای بین المللی زیر سروری آمریکا بجنگند. لطیفی، رادیو آزادی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نظرات خود را درباره برنامه‌های ما به ما نویسید و مجله بامدادی رادیو آزادی را بشنوید. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که کار یک چرخه دیگری نیروگاه برقی آبی قیرقوم در شمال کشور را بازداشتند تا برای کاری آن در آینده آب ذخیره کنند. هرچند مجرای آب هنوز هم کم است، ولی عمدتاً در نیمه ماه مارس به ذخیره آب در آب انبار قیرقوم شروع میکنند. اما این به خواست خود مقامات تاجیکستان است، بلکه با تقاضای دولت ازبکستان است که میگوید به ذخیره آب از حالا شروع کنند تا در تابستان گرم مجرای آب به سوی ازبکستان کم نشود و در عوض بازداشتن فعالیت یک چرخه نیروگاه قیرقوم ازبکستان با نیروی برق خود کمبود برق در ولایت سغد را جبران می‌کرده است. از مرکز این ولایت شهر خوجند همکاری ما معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
رود سیر امروزها در عرفه موسم کشت و کار به طور بی‌سابقه کم‌آب شد. پیش آب‌انبار قیرقوم بسته است و آب برای کشورهای بالا آبی ازبکستان و قزاقستان جمع کرده می شود. مسئولین نیروگاه آبی برق قیرقوم می گویند که برای ذخیره آب از 6 چرخه نیروگاه 4 عدد آن را از کار باز داشتند. فیض الله عوضوف مدیر کل نیروگاه مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دو اگریگاتور کار کرده است. برق خود گیس از 560000 اون اگریگاتوری که ما از کار داشته استادیم، همون کوه برقی که ما باید استحصال کنیم بود با اون ماشینا، همون کوه را ما با ازبکستان وای میکنند کمپنساسی، یعنی میپوشوند اونو برقش میتیم.
فیض الله عوضوف مدیر کل نیروگاه آبی برق قیرقوم صحبت نکرد. با گفته آقای عوضوف، دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان در مورد اثر گرفتن ترانزیت برق ترکمنستان و جمع‌آوری آب در آب‌انبار قیرقوم برای کشورهای بالا آب در دیدار مقامات بلندپایه تاجیک و ازبک در شهر دوشنبه در اواخر ماه فوریه به توافق رسیده بودند. ولی در ماه‌های ینور و فوریه که سغد با بحران شدید کمبود برق روبرو بود و تنها از نیروگاه خود برق می‌گرفت، هر 6 چرخه نیروگاه قیرقوم فعال بود و در شبانه روز حدود 3 میلیون کیلووات ساعت برق استحصال میکرد. اکنون هم وضع بحرانی اصلاح نشده است و نیروی برق به منزلهای ساکنان از روی معیار شدید انتقال مییابد. به منزلهای ساکنان خوجند 5 ساعت در صبح و شام، به خانه های ساکنان دهات نیم یا یک ساعتی در شبانه روز. با اشاره به چنین وضع، کارشناسان و تحلیلگران میگویند که مشکل استفاده یک جایه از ذخیره های آبی و انرژتیکی منطقه آسیای مرکزی هنوز حل نشده و پیچیده باقی مانده است. به نظر کارشناس جاوید عادل، اصول کنونی میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی در استفاده از ذخیره های آبی بر منفعت کشورهای پایاناب است.
برای آبیاری کشورهای دیگر در فصل بهار ضرور می آید که خود تاجیکستان مبلغ‌ها زیاد صرف کند. از این خاطر حل و فصل همه گونه مشکل‌ها در مسئله ساحل بندی به خود تاجیکستان بار است. و البته به سوالان که تا چند روز این هفته را شما می دانید که در آغاز فصل بهاری یا که بعدا در فصل بارانی خوف رخنه زدن ساحل‌ها وجود می آید و آب هم به اهالی ضرر می رساند هم به کشتزاری تاجیکستان.
کارشناس جاوید عادل صحبت نکرد. با گفته وی، در حالی که از آبی آب‌انبار قیرقوم کشورهای به ازبکستان و قزاقستان عمدتاً استفاده میکنند، خراجات سدبندی ساحل‌های آن را تقریباً پوره تاجیکستان بر عهده دارد. در تیرماه سال گذشته در ملاقات بیشکک، کشورهای وعده کمک به تاجیکستان در سدبندی ساحل‌های آب‌انبار قیرقوم داده بودند، ولی پوره به حال اجرا ندرآمده است. با گفته عبدالرحیم رحیموف، سردار گروه سدبندی در قیرقوم، تنها قزاقستان به این خاطر 25000 دلاری آمریکایی سرمایه ایراد کرده، ولی ازبکستان خود را از این کار کنار گرفته است. در این مورد فیض الله عوضوف مدیر کل نیروگاه آبی برق قیرقوم میگوید اگر سطح‌های ساحل‌های آب‌انبار تعمیر و ترمیم گردد، نه تنها خفی شستشوی کشتزارهای ساحل‌ها از بین می‌رود، بلکه امکان ذخیره بیشتری آب در آب‌انبار فراهم خواهد آمد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و ضمناً شام دیروز بانک جهانی با نشر یک بیانیه به کشورهای آسیای مرکزی توصیه داده است تا کنسپت رشد انرژتیک منطقوی تهیه کنند که همه امکانات موجود و نهانی ذخیره ها را برای تولید نیروی برق از جمله از حساب ذخیره های آبی، انگیشت، نیروی توسط گرمی استحصال شونده و غیره به انابت بگیرد. چون این برنامه با گفته بانک جهانی باید عملهای مرتبی را پیش نهاد نماید که دقت کافی و توازن درست را میان احتیاجات فوری داخل کشورهای بالا به نیرو در زمستان و احتیاجات اکولوژی و گیدرولوژی کشورهای پایانوب را در تابستان تأمین نماید. برنامه مذکور اینچنین دقت را به زیاد کردن اقتدار صادراتی نیرو در منطقه در فصل زمستان و بیرون از منطقه در فصل تابستان متمرکز کند. شنونده ارجمندی رادیو آزادی، اینجا با ساعت نگاه میکنیم، در دوشنبه ساعت 8:40 دقیقه است و در شهر پراگ 4:40 دقیقه بامداد. حالا یک ترانه دیگر میشنویم و برمیگردیم
و برمیگردیم باز هم در خدمت شنونده عزیز و گرام قرار میگیریم.
بله،
سپاس از نگینه برای این ترانه زیبا و با سپاس از همراه و همکارم طاهری سفر برای این انتخاب زیباش. برنامه بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز پنجشنبه 12 مرد پای میگیریم. دیروز 11 مرد در تاجیکستان روز مطبوعات تجلیل شد و این سنه به افتخار نشر اولین روزنامه تاجیکی به نام بخارای شریف اعلان شده است. تجلیل از این روز به عنوان روز مطبوعات ملی بعد از فروپاشی شوروی و اعلان مستقلیت تاجیکستان در سال 1991 به رسمیت درآمد و در این روز معمولا همساله برندگان جایزه لاهوتی در بخش مطبوعات اعلان میشوند. فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه در مراسم سال جاری شرکت داشت و این گزارش را فرستاد که با هم میشنویم.
حدود 100 تن از روزنامه‌نگاران با جایزه و مکافات‌ها در روز مطبوعات تاجیک سرفراز شدند. سید مراد فتایف مشاور رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه تنتنوی تجلیل عید مطبوعات تاجیک که با شرکت مقامات حکومتی و روزنامه‌نگاران کشور برگزار شد، بر نقش مطبوعات در رشد ملت تاجیک و استقلال تاجیکستان تاکید کرد. وی از میرزا سراج حکیم، میرزا محی‌الدین منصور، محمد خواجه بهبودی، میرزا جلال یوسفزاده، سید رضا علیزاده، صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده همچون سرآمدان ژورنالیستیکای تاجیک یاد کرد. آقای فتایف افزود در تاجیکستان تمام شرایط برای رشد مطبوعات آزاد وجود دارد.
پوشیده نیست که روند گزارش از یک سوف بسخت و دیگر جامعه از یک طرف مشکلات زیادی را برای روزنامه‌نگاران تاجیک به بار آورده باشد، از طرف دیگر جهت رشد و تکامل مطبوعات تاجیک امکانیت‌های وسیع فراهم آورد.
به همین منوال وزارت فرهنگ تاجیکستان در روز مطبوعات تاجیک به 90 روزنامه‌نگار عنوان‌های اعلیچی مطبوعات و فرهنگ را داد. از روی آزمون‌های گوناگون بهترین مواد درباره سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دیگر ساحه‌ها نیز اعلان شدند. اداره های دولتی تاجیکستان از قبیل آژانس مبارزه بر مواد مخدر، آژانس تاجیک استاندارد و بانک تجارتی اگرو اینوست بانک نیز جایزه های خود را بر روزنامه‌نگاران سپاریدند. همچنین 5 برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی، جایزه اساسی روزنامه‌نگاران تاجیکستان اعلان شد. 11 مارس در دوران استقلال رسما همچون روز مطبوعات تاجیک تجلیل می شود. 11 مارس سال 1912 اولین نشریه تاجیکی بخاره شریف در شهر بخارا مرکز امارت همنام به نشر رسید است. طبق اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان حدود 170 روزنامه و هفتنامه، 75 مجله و 6 آژانس اطلاعاتی ثبت نام شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما بیشتر نشریه های ناحیوی ولایت قتلان سالهای اخیر از نشر بازماندند. علت اصلی منتشر نشدن نشریه های ناحیوی نبود مبلغ و گرانی مصارف چاپ است. از سوی دیگر نشریه های جمهوریوی نیز به دلیل نبود خدمات پشت سری وقت در منطقه ها دسترسی خوانندگان نمی شوند. از همین است که ساکنان در مناطق دوردست و نواحی اکثر وقت از خبرها و وضع کشور خود بی خبر می مانند. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی از مرکز ولایت قتلان از شهر قرغان‌تپه گزارش می دهد.
اشرفیدین جلیلف یک ساکنی ناحیه عبدالرحمن جامی میگوید به سبب بی‌برقی های چند ماهی اخیر او و اکثری همدهگانش از منابع اطلاعاتی به ویژه رادیو و تلویزیون محروم مانده در یک شرایط بی‌خبری کامل به سر میبرند. آقای جلیلف میگوید یگانه منبع اطلاعات برای اهلی ناحیه عبدالرحمن جامی تنها همان نشریه های چاپی دوشنبه پایتخت هستند که هفته یک مرتبه به تب میرسند، اما به سبب گرانی قیمت این جریده ها نه همه ساکنان محلی امکان خریداری نشریه های خصوصی مرکزی را داشتند. آقای جلیلف میگوید در چنین شرایط میبایست تنها نشریه ای که مال مقامات حکومت ناحیه است خلای اطلاعاتی حاکم در ناحیه عبدالرحمن جامی را برهم زند یا حدی اقل آن را تکمیل دهد. اما به گفته وی نشریه محلی موسوم به بهارستان ماه همگی 3-4 مراتب و با حجم تنها چند صد نسخه چاپ شده همان تنها به دست کارمند اداره های دولتی می رسد. ضمناً دسترسی ساکنان قطاری ناحیه به همه گونه سرچشمه های خبر طول چندین ماه است که محدود باقی مانده است. اشرفیدین جلیلف می گوید
بسیاری همین روزنامه ها و هفتنامه های خصوصا ناحیوی را من در نظر دارم، اکثریتشان در همین کارخانه ها و تشکیلات ها و جماعت ها در نگاه داشته می شود و به دست مردم نمی رسد و در دهات که قریب 120 هزار اهالی دارد ناحیه جامی 80% مردم همون محل از اخبارهای عموم بخبرند.
در همین حال وضعی رسانه های دیگری چاپی ولایت قتلان نیز رقت‌آور به نظر رسیده، اکثری نشریه های محلی دست کم یک مرتیم در یک هفته نیز روی چاپ نمی آیند. نصرت الله عبداللهیف سردبیر نشریه محلی ناحیه خراسان که سابقه کاری بیش از 40 ساله داشته است در مثال روزنامه خود میگوید فعلا نشریه های محلی شهر و ناحیه ها با تعداد نهایت کم حدوداً از 200 تا 500 نسخه به چاپ میرسند، در حالی که در قلمرو ولایت قتلان قتلان بالغ از 2.5 میلیون نفر زندگی میکنند. بسیاری از ساکنان محلی درباره حادثه رویدادهای داخلی ناحیه یا اصلا خبردار نمیشوند یا از طریق سر و صداهای مردمی آگاهی مییابند. نصرت‌الله عبدالله سردبیر نشریه محلی از ناحیه خراسان: مشکل دیگری مربوط به رسانه‌های چاپی ولایت ختلان سری وقت تا به دست ابوناچی نرسیدنی نشریه‌ها میباشد، هرچند ساکنان شهر و نواحی جنوبی کشور قریب به تمام نشریه‌های حکومتی جمهور و ولایت اجباراً ابونا میشوند، گاهی این نشریه‌ها با تأخیری تا یک هفته و یا بیش از آن به دست خواننده میرسیده است. برای ساکنان وادی وخش ولایت ختلان فقط نشریه‌های خصوصی چاپ دوشنبه همچون منبع‌های آلترناتیوی اخبار خدمت می‌کنند، زیرا در قلمرو این منطقه الان هیچ رسانه‌ای چاپی غیر دولتی روی کار نیست. چاپی یگانه نشریه جمعیتی موسوم به بامداد هم بیش از نیم سال است که به سبب مشکلات مالی به توقف افتاده است. نصیرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
زمینان تاهیر امروز نشریه های جمهوری وی در دوشنبه هم چوب شدن و اجازه باشد یک نگاه اندازیم به این روزنامه ها. این هفته اکثر نشریه های چوبی دوشنبه البته به مشکلی راغون پیامت های تصویب طرح قانون دین و وضعی آزادی بیان در تاجکستان پرداختن. از یپلیوس منیسد اخیران بانکی جهانی موقع خود در برابری بنیاد راغون را روشن کرده و گفته است که تنها برای ارزیابی امکان بنیاد این نیروگاه به مقامات تاجکستان کمک مالی میکند. محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب نهضت اسلامی باشد در صحبت به هفتنامه فرج گفت است که راغون باید مالی تاجیکستان باشد. به نظر وی تجربه ساختمان نیروگاه سنگتوده که بیشتر از 70% سهمیه هایش به روسیه تعلق میگیرند نشان داده است که ما به این وسیله نمیتوانیم مستقلیت انرژی را به دست آوریم. و این هم در حالی که اخیرا موضوع بحث ساختمان راغون معلق مانده است و حکومت در تنهایی توان ساختمان آن را ندارد و کشورهای سرمایه گذار سازمان های سرمایه گذار هنوز با یک باوری از آمادگی خود برای انجام می ساختمان این نیروگاه درک ندادند. از یپلیوس در مطلب دیگر زیر عنوان راغونه که به ما ضرور است گفته است که بحث کمابی برای ازبکستان و ترکمنستان به ساختمان نیروگاه راغون پیوند ندارد. مؤلف این مطلب که مهندس رشته انرژی بوده است با اشاره به مهم بودن این نیروگاه هم برای تاجیکستان و هم برای کشورهای منطقه صدا بلند میکند و به قول مؤلف اگر این طرح به وضع زیست محیطی کشورهای همسایه تاجیکستان اخلال وارد میکرد به هیچ وجه از سوی پژوهشگاه گیدروپروژه توشکان در شوروی پیشین تصدیق نمیشد. و هفتنامه آزادگان تصویب طرح نو قانون دین و اتحادیه‌های دینی را سد چینی برای بنیاد مسجد در تاجیکستان دانست است که همکنون برای تاسیس و ساختمان یک مسجد حضور و جانبداری از 30 تا 50 هزار نمازگزار را تقاضا میکند. این نشریه قبول طرح قانون دین را که دو سال مورد بحث سازمانهای دینی و روحانیان و کارشناسان قرار داشت به منفیت پیروان دین اسلام در تاجیکستان نمیداند. سفر صوفی مؤلف این مطلب میگوید در حالی که وکیلان مردمی برای ثبت نام کلیسا و کنیشت و عبادتگاه های سازمان های دیگر غیر اسلامی امتیازات را قائل شدند، اما کاری نمازگزاران و مسجد سازان را در تاجیکستان پیچیده تر کردند و میگوید نظارت شدید از بالای دینداران و تعیین شدن امام خطیب ها در مساجد جامع از سوی مقامات رسمی میتواند پنهانکاری در کشور را شدت بخشد و هم شمار جریان های تندگرا را بیفزاید. و نشریه اسسر نفته از اخراج بیشتر سربازان تاجیک از صف دیویزیه 201 ارتش روسیه در کولو بسیاری نگرانی کرده است. احمد ابراهیم مؤلف این مطلب میگوید روس ها در پایگاه نظامی خود مستقر در تاجیکستان تصمیم گرفتند تا آغاز تابستان امسال صفهایشان را از تاجیکان پاکاری کنند. اسسر می نویسد اگر سال گذشته در این دیویزیه در شهر کولو منطقه جنوبی تاجیکستان بیشتر از 100 نفر تاجیک ایفای وظیفه میکرد، حالا 60 نفر آنها اجبارا به استعفا و 30 نفر دیگر برای خدمت به روسیه فرستاده شدند. و اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان در یک مصاحبهش با هفتنامه دولتی جوانان تاجیکستان آزادی بیان در تاجیکستان را با وضع آزادی بیان همسایه کشورهایش یک قیاس نشونده خوانده است، در حالی که در یک نظرپرسی هفتنامه مستقل تاجیکستان 53% نظر دهندگانش ژورنالیستیکای تاجیک را غیر آزاد و تنها 15% آن را آزاد خواندند.
اگر می خواهید با مجله صدای هموطن تماس گیرید با شماره های 992-37-224-0972 در دوشنبه و 420-221-12-24-90 در پراگ زنگ زنید.
و صحبت میکنیم در باره مهاجرت و برنامه صدای هموطن دایر به مهاجران است که در روسیه به سر میبرند و در کشورهای دیگر دنیا. چون این به نظر میرسد که بحران مالی به تدریج دستی ظالمش را تا به مناطق کوهستانی تاجیکستان نیز دراز میکند و از هستی خود درک میدهد. اکنون بعضی از خانواده ها که با پول مهاجران کاری خود زندگی میکردند از بی پول شکایت دارند. شاید بعضی از این خانواده ها به ویژه خانم های مهاجران و والدین آنها کمتر آگاهند که پیوندان آنها در روسیه کاری خود را از دست دادند و علتی قطعی انتقال مبلغ نیست. همین است.
یگانه فرزند یک خانواده در منطقه رشت طاهر که پدری آموزگار و مادری خانه نشین دارد از این پیش ماهی 200 300 و گاهی هم تا 500 دلار از دستمزد خود به پیوندانش
میفرستد.
اما اینک 4-5 ماه میشد که دیگر این کاری نیکش رو نمیکند و یعنی که به خانواده‌اش رو از جهت مالی دستگیری نمیکند.
یعنی نمیتواند
خبرنگاری آزادی از منطقه رشت در این باره گزارش میدهد.
خاله عدالت تا شروع بحران مالی از فرزند مهاجرش هر ماه از 200 تا 300 دلار پول دریافت میکرد که در سال از 2.5 تا 3000 دلار رو تشکیل میداد. با این مبلغ در ناحیه دوردست رشت هم دستورخانش تامین بود و هم میتوانست پسنداز کند. او با افسوس اشاره مینماید که 3 ماه میشود از فرزندش حتی 1 روبل روسی نگرفته است. تقریبا هر هفته خاله عدالت به شعبه بانک ناحیه میرود ولی با دست خالی برمیگردد. با قبل وی نبود منبع درآمد دیگر تا حد نظام روزگارشان را کم رنگ ساخته است.
تامینات ما هست آخر بچن هر ماهی نمی 200 300 500 600 دلار آیا نکل این سال نمیست چه پن ماشیت اینجا ندیدم. دفع خبر همه کریزی جهانی بومده در همه رفتیه و همه همه جا همه با هم تقدرش تن دارد دیدیم و با هم فرزنده ها می سوزد و چه همه ما دیم و می سن نگیم با همه خبر در تاجیکستان
در همین حال معتبری رشتی مسئول جامعه شهروندی در رشت بر این نظر است بحران آمده نافهمی ها و حتی خشونت خانوادگی را به میان خواهد آورد، زیرا می افزاید دیگر مهاجرین امکانیت مبلغ گذاری پیشتره را به خانه های خود نداشتند. از سوی دیگر او افزود جامعه ما برای قبول این بحران هنوز آماده نیست. بنابراین به گفته او تا کنون بسیاری از این خانواده ها مشکل فرزندان خود را احساس نکردند و افزود در رابطه با این مشکل پیش آمده علاقه چند نفر از چنین خانواده ها به تشکیلات جمعیتی آنها جهت گرفتن مشورت مراجعت کردند.
مراجعت میکنند از طریق اویله های جوان زنان هم از طریق خامون خانواده سروری مادران و خوشتامن های مادر بزرگ ها که چی باید کرد و ما مجبور هستیم که برنامه های نو تهیه کنیم و مجبور هستیم که دیدی نگاه نو تحلیل کنیم که تو با کدام راه ما میتونیم از نگاه روانی از نگاه آموزشی پیش این مشکلی که در خانواده ها اومده است بگیریم.
معتبری رشتی همچنین میگوید باید حکومت های محلی و اتحادی های جمعیتی و همزمان رسانه های خبری از بحران در آگاهی اهالی سهم بگیرند. با قبل هم صحبتان ما مردم دهات بنابر عدم زندگی مناسب معاش ناچیز و فعالیت ضعیف صاحب کاری بحران مالیوی را در بدنه روزگار خود بیشتر احساس میکردند. و در همین حال مسئولین مرکزهای ثبت اسناد حالتهای شهروندی تاکید میکنند که بحران مالی یک مرحله موقتی است و پسی سر خواهد شد، اما باید زنان و شوهران این مشکلات را تحمل کنند و تمامیت خانوادگی خود را حفظ نمایند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنونده ارجمند و عزیزی رادیوی آزادی، با این گزارش محمود شادی رسیدیم به پایان مجله بامدادی امروز پنج شنبه 12 مارتی سال 2009 میلادی. من طایری سفر با اتفاقی همکارم که مسئولیت‌ها از شهرهای پراگ و دوشنبه در خدمت شما بودیم و از آن که با ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
و یادآور میشیم که برنامه‌های شامگاهی ما رو میتونید ساعت 7 به وقت دوشنبه پیگیرید. تا آن لحظه خداحافظی شما باد.
روز و روزگار برای همه شما خوش.
دختر تاجیکستان نگینی تاجی سامان، دختر تاجیکستان، شاه پرک گلستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی، دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. چشیری شکر افتادم به دامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت، دختر تاجیکی چه مهربونی.